اولین لحظات روز شنبه 11 بهمن سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. آمارهای رسمی ترکیه از افت 67% واردات این کشور از ایران در سال 2020 خبر می‌دهند. مرکز آمار ترکیه در گزارشی که روز جمعه 10 بهمن منتشر کرد میگوید این کشور در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیارد دلار واردات از ایران داشته که این رقم در سال 2019 بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. مرکز آمار ترکیه همچنین میگوید در سال 2020 حدود 2 میلیارد و 450 میلیون دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به سال 2019 10% کاهش یافته. برای اولین بار است که صادرات ترکیه به ایران از وارداتش پیشی گرفته است. محمد هادی عرفانیان وکیل 3 تن از پیروان آیین بهائیت از حبس مجموعاً 12 سال و 9 ماه زندان برای این 3 شهروند ایران خبر داد. بنابر آنچه آقای عرفانیان در توییترش نوشته، سپیده کشاورز، مهوش عدالتی و فرید اسماعیلی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال و 7 ماه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شدند. مهوش عدالتی و سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی در سال 97 به دادسرا احضار و با وثیقه آزاد شده بودند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات ایران بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خواندند و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنان صادر کرده است. مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی رفتار حکومت ایران علیه بهائیان را نقض سیستماتیک حقوق آنها و نقض حقوق بشر می‌دانند. رئیس جمهوری فرانسه میگوید زمان باقی مانده برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای بسیار اندک است. امانوئل مکرون در گفتگو با شبکه العربیه با اشاره به سختگیرانه بودن مذاکرات با ایران بر سر توافق هسته‌ای خواستار همکاری کشورهای منطقه در توافق جدید شد. به گفته آقای مکرون اشتباه توافق سال 2015 عدم دخالت کشورهای منطقه بود و اکنون عربستان باید در هر مذاکره جدیدی با ایران دخیل باشد. این در حالی است که مقام‌های ایران با بیان اینکه آمریکا از برجام خارج شده و طرف‌های اروپایی به تعهدات خود پایبند نبودند، هر گونه مذاکره مجدد بر سر برجام را رد کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه با بیان اینکه ایران باید قدم اول در اجرای تعهداتش را بردارد گفت مسیر طولانی برای رسیدن به توافق با ایران در پیش است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد پیش از در نظر گرفتن هر گونه دیدار میان مقامات ایران و آمریکا، نخستین گام این است که ایران به محدودیت‌های موجود تحت برنامه برجام پایبند باشد. جن ساکی که در کنفرانس خبری کاخ سفید سخن می گفت زمان دقیق تعامل با ایران را منوط به تعهدات تهران دانست. به گفته خانم ساکی، جو بایدن بر این باور است که از طریق پیگیری دیپلماسی آمریکا باید به دنبال تقویت نگرانی‌های هسته‌ای و پرداختن به نگرانی‌های دیگر از جمله برنامه موشکی بالستیک و فعالیت منطقه‌ای ایران باشد. وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه خواستار قدم اول از سوی تهران برای بازگشت به برجام شد. آمریکا اردیبهشت 97 با خروج از توافق هسته‌ای تحریم‌ها علیه تهران را اعمال کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب کرد. رابرت مالی مشاور ارشد امور خاورمیانه، یکی از اعضای اصلی تیم باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا در جریان توافق قدرت‌های جهانی با ایران در سال 2015 بود. بیانیه وزارت خارجه آمریکا از تشکیل یک تیم مجرب تحت رهبری آقای مالی خبر داده که در راستای تلاش برای بازگشت تهران به برجام فعالیت خواهند کرد. شماری از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا و حامیان اسرائیل از این انتصاب انتقاد کردند. منتقدان میگویند رویکرد رابرت مالی به دادن امتیاز به ایران منجر خواهد شد و او موضعی سختگیرانه در قبال اسرائیل دارد.
سپاسگزارم. مرتضی قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. با گذشت 10 روز از ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، او هنوز تماسی با نخست وزیر اسرائیل برقرار نکرده.
آقای بایدن الان مسائل اضطراری در آمریکا وجود داره، مسائلی مثل کووید.
صدور مجوز برای استفاده از واکسن روسی در ایران با انتقاد گسترده کارشناسان مواجه شده. و رابرت مالی دیپلمات آمریکایی دخیل در توافق هسته‌ای به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انتخاب شد.
بایدن به هر شکل می‌خواد در مسئله خاورمیانه آرامشی به وجود بیاره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی سفر محمد جواد ظریف به مسکو و تایید واکسن روسی، کیانوش جهانپور سخنگوی غذا و دارو در ایران از صدور مجوز مصرف این واکسن خبر داد. این خبر با واکنش‌های منفی و گسترده روبرو شد. از جمله مینو مهرز، عضو ستاد مقابله با کرونا، گفته از چه زمانی تا کنون سازمان غذا و داروی کشور جزو منابع بین‌المللی شدند. سازمان غذا و داروی ایران به گفته خانم مهرز زمانی میتواند دارو و واکسن را تایید کند که قبل از آن دارو یا واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن روسی در ایران خبر داد. این خبر اما با واکنش‌های گسترده و منفی از سوی برخی از پزشکان و کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ واکسن روسی نمی‌زنیم و واکسن بخرید روبرو شده است. مینو مهرس از اعضای ستاد مقابله با کرونا که در صف مقدم مبارزه با این ویروس در ایران است، در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفت تهیه و واردات واکسن کرونای روسی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است، چون این واکسن در هیچ کجای دنیا تایید نشده و او هم حاضر نیست این واکسن را بزند. یاشار سلطانی روزنامه نگار از دیگر کسانی است که به این خبر واکنش نشان داده و نوشته که ایرانیان موش آزمایشگاهی کرملین نیستند. بازی با جان میلیون‌ها ایرانی با واکسن روسی فقط از مدیران متملقی ساخته است که خدا و وجدان را فدای صندلی کردند. او در صفحه توییتر خودش نوشته است اگر در واکسن فایزر تردید می کنید، واکسن روسی سراسر ابهام است. بهرام پارسایی پزشک و نماینده پیشین مجلس نیست، از دیگر کسانی است که به این خبر واکنش نشان داده و گفته واکسن روسی نخواهد زد و در صفحه توییترش نوشته اگر با این همه بی تدبیری مسئولان زنده ماندیم و روزگار ویروس کرونا را پشت سر گذاشتیم، یادمان باشد وقتی مردم این سرزمین که در جنگ و تحریم و انواع مشکلات جان و مالشان را فدا می کنند، واکسن مورد تایید مراجع علمی جهان را می خواستند تا زنده بمانند. وزیر خارجه کشور که باید مدافع منافع ملی باشد، از روسیه واکسن تایید نشده می خرید و وزیر بهداشت به جای سلامت به دنبال سیاست و مجلس به جای وظیفه نمایندگی و منافع و جان مردم دنبال انتخابات 1400 بود. او در ادامه نوشته است نمی توانید از زیر بار مسئولیت جان 80 میلیون ایرانی شانه خالی کنید و من به عنوان عضو جامعه پزشکی و یک ایرانی چنین واکسنی را استفاده نخواهم کرد. و در آخر هم نوشته با پول نفت مردم واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی را بخرید. و حالا بشنویم با هم صدای یک پرستار از ایران را که خود به کرونا مبتلا شده است و همچنان در شیفت‌های طولانی کار می‌کند.
من یکی از کادر درمان هستم، با اینکه هر روز با بیماران کرونایی در ارتباط هستم و تا حالا یه بار درگیر بیماری کرونا خودم شدم، حالت خفیفش، و الانم که قرار واکسن روسی خریداری بشه برای ایران، من خودم به نوبه خودم هیچ وقت این واکسن کرونا روسی رو نمیزنم. چرا؟ چون که تاییدیه بهداشت جهانی نداره یا ممکنه عوارض دیگه ای داشته باشه.
واکسن روسیه به این دلیل که پیش از تکمیل آزمایش گسترده انسانی به ثبت رسید، هدف انتقادهای گسترده داخلی و خارجی بوده است. تولید کنندگان این واکسن اثر بخشی آن را بیش از 90% اعلام کردند، اما منتقدان آن را ابزاری برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیک روسیه می دانند. همه اینها در حالی است که آمار ابتلا و جان باختگان کرونا همزمان با هشدار مقامات وزارت بهداشت ایران در خصوص اوجگیری کرونا در بهمن و اسفند ماه افزایش پیدا کرده است. مقام‌های حکومت ایران پیش از این اعلام کرده بودند که به دلیل تحریم‌های آمریکا و مشکلات مالی و حمل و نقل واردات واکسن خارجی کرونا امکان پذیر نیست. اما پس از مدتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که خرید و واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی برای مقابله با کرونا ممنوع است. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز به عنوان کسی که باید حامی جان مردم باشد از اظهارات جنجالی علی خامنه‌ای دفاع کرد و گفت پدر حق دارد ممنوع کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 10 روز گذشته با رهبران کشورهای از جمله کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و روسیه تماس برقرار کرده، اما هنوز با نخست وزیر اسرائیل تماسی نداشته. بیشتر در گفتگو با میر جاوید دانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، ابتدا نظر او را درباره این تأخیر پرسیدم.
هنوز معلوم نیستش، شاید احتمالش وجود داره که به خاطر اینکه آقای بایدن الان مسائل اضطراری در آمریکا وجود داره، مسائلی مثل کووید و مشکلات دیگری که با اولویت‌هایی که دیگه داره، تا الان با آقای نتانیاهو با هم دیگه صحبت نکردن. این یک سناریو میتونه باشه. سناریو دیگه که فکر میکنم احتمالش کمتر هستش این هستش که به خاطر اینکه زمانی که آقای بایدن معاون آقای اوباما بود، آقای نتانیاهو رابطه بسیار پرتنشی با آقای اوباما داشت و شاید هم این مثلا یک دلیل دیگه باشه، به خصوص که اخیرا ما شنیدیم که رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتش که گزینه نظامی دوباره برگشته، گزینه احتمالی نظامی علیه ایران البته، و این شاید آمریکا خوشش نیامده باشه. اونم میتونه دلیل دیگه باشه که تا الان آقای بایدن زنگ نزده، ولی من فکر میکنم که سناریوی اولین که تا الان آقای بایدن واقعا مسائل دیگری داره که باعث در آمریکا به اونها برسه، به نظر من این دلیل اصلی هستش. چون آقای بایدن چندین سال الان سناتور بود قبل از اینکه معاون آقای اوباما بشه و روابطش با اسرائیل در مقایسه با آقای اوباما بهتر بود.
احیای برجام و بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران، اسرائیل رو با چه مشکلاتی میتونه روبرو کنه؟
یکی از مشکلات اصلی که اسرائیل رو با اون روبرو خواهد کرد این هستش که دفعه قبلی ما دیدیم که بعد از برجام جمهوری اسلامی از حذف تحریمات و افزایش توانایی مالی خودش استفاده کرد برای تقویت دادن به نیروهای وابسته در سوریه و افزایش آنها، و اینکه ما دیدیم که جمهوری اسلامی دو تا موشک رو آزمایش کرد و روش به عبری نوشتش که اسرائیل با سیاست‌های روزگار محو بشه. این برای اسرائیل یک مسئله بسیار جدی بود و من شاهد بودم به عنوان کسی که در اینجا زندگی می‌کنم. و در مقایسه وقتی آقای ترامپ برجام را ترک کرد، ما دیدیم که جمهوری اسلامی فعالیت‌های خودش حتی ما دیدیم که مثلا آقای نصرالله داشت توصیه میکرد به نیروهای خودش و حامیان جمهوری اسلامی که فعلا با آمریکا درگیر نشن، چون آقای ترامپ کسی هستش که احتمال زیاد واکنش نشون خواهد داد. و الان خب نگرانی هستش که اگر آمریکا برگرده به برجام، شاید دوباره جمهوری اسلامی بخواد اون رو به عنوان یک علامت مثبت ببینه، یک علامت ترجمه کنه برای افزایش نیروهای ضد اسرائیلیش در سوریه و اینکه بخواد اسرائیل رو دوباره به چالش بکشه.
به نظر شما آیا دولت جو بایدن میتونه ثبات در خاورمیانه، یعنی کشورهای عرب، اسرائیل و ایران رو تقویت کنه؟
از این نظر ما آمریکا بهترین، مهمترین همپیمان اسرائیل هست بدون شک. در تاریخ قوم یهود ما یکی از بهترین دوستایی که ما داشتیم آمریکا بوده. ولی بعضی وقتا دو تا دوست منافعشون فرق میکنه. حتی بعضی وقتا دو تا برادر یا یه برادر خواهر هم منافعشون فرق میکنه. منافع دراز مدتشون. آقای بایدن به نظر میاد، البته تأکید میکنم که به نظر میاد که دیدگاه اون هستش که برای مصلحت آمریکا بهترین گزینه این هستش که برگرده به برجام. و از دیدگاه ایشون این میتونه یک قدم اولی باشه برای به وجود آوردن ثبات در این منطقه. برای اسرائیل دیدگاه فرق میکنه، چون اسرائیل در این منطقه هستش، موشک‌های جمهوری اسلامی به واشنگتن نمی‌رسن، می‌تونن به تل آویو برسن. جمهوری اسلامی گروه‌های ضد آمریکایی رو حمایت نکرده در قبلا که بیان اتوبوس‌ها رو در خیابان‌های واشنگتن یا نیویورک مواجه کنند، ولی در اسرائیل ما دیدیم که جمهوری اسلامی به جهاد اسلامی و حماس کمک می‌کرد که به اسرائیل حمله بکنن. پس بستگی به دیدگاه داره. آقای بایدن به نظر میاد که فکر می‌کنه که با برجام میشه یک قدمی برداشت به سوی ثبات، ولی در اسرائیل بر اساس تجربه های تلخی که ما داشتیم با جمهوری اسلامی و تجربه که بعد از برجام داشتیم، این دیدگاه کافی نیستش. برجام فقط کافی نخواهد بود، باید برجام جدیدی رو به توافق برسن که شامل مسائل دیگه بشه، مثل حضور نیروهای جمهوری اسلامی در مرزهای اسرائیل و مسئله موشکی جمهوری اسلامی.
نقطه نظرات مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل رو میشتید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
توی این وضعیت آلوده کلان شهرهای ایران خیلی جالب بدونیم آقای خامنه ای الان در کجا زندگی میکنه. به نظر نمیرسه ایشون توی همون شهر تهران یا حوالی تهران با اون هوای آلوده مونده باشه. آخه ایشون رهبر شیعیان جهان هستن، اگر آلوده بشن کلن شیعه ممکنه آلوده بشه.
فیلتر کردن اپلیکیشن ها از جمله اینستاگرام برای جمهوری اسلامی از دید ساده میتونه خفه کردن آزادی بیان یا فکر بکنیم که هزینه ای برای فیلتر کردن داره، چون که جمهوری اسلامی ارزیابی هایی که پیش خودش داره، اولا به فروش فیلتر شکن ها برای خودش فکر میکنه و برای خودش درآمدزایی میکنه، ثانیا جمهوری اسلامی با گرون کردن هزینه اینترنت بین المللی درآمد سرشاری از استفاده از فیلتر شکن مردم به دست میاره. یعنی شما اپلیکیشن های بین المللی رو که استفاده میکنید یا مجبورید از هر اپلیکیشنی یا از هر سایتی به وسیله فیلتر شکن استفاده کنید، آی پی شما رو خارج از کشور نشون میده و اینترنت خارجی شما به شدت گرانتر تمام خواهد شد.
شما ببینید چقدر مسئولان بی‌لیاقت جمهوری اسلامی وقاحت رو به چنان درجه رسوندن که در روز روشن جلوی دوربینای فیلمبرداری میان یک سرباز وظیفه رو که فقط به قانون عمل میکرده رو کتک میزنن و بعد چند روز بعد میان میگن که ما این کار نکردیم و به راحتی کتمان میکنن، چون که در جمهوری اسلامی هیچ گونه قانونی اجرا نمیشه و اگه قانونی هم باشه فقط برای مردم هست. مردم اصلا که مردم عادی هستن که باید قوانین این حکومت رو اجرا بکنن، مگر نه خودشون که از هر راهی از هر جای بتونن بالاخره قانون رو میشکنن و هر کار دلشون بخواد با این مردم میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رابرت مالی، دیپلمات آمریکایی که در جریان توافق هسته‌ای با ایران نقش داشته، حالا به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انتخاب شده. اون هم در شرایطی که دولت جدید آمریکا از پیگیری سیاست تازه‌ای در قبال ایران، برنامه هسته‌ای این کشور و خاورمیانه صحبت می‌کنه. با هم بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی از محمد زرقامی.
انتصاب رابرت مالی که برخی او را معمار اصلی توافق هسته‌ای سال 1394 می‌دانند، به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، جایگزینی برای الیوت آبرامز، سیاستمداری که به هواداری از اسرائیل شهره بود و در ماه‌های پایانی دولت دونالد ترامپ این وظیفه را با تمرکز بر سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی دنبال می‌کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این خبر قرار است روز جمعه رسانه‌ای شود، اما اعلام زود هنگام آن در برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی و روزنامه‌ها مانند نیویورک تایمز آن را به انتخابی خبرساز تبدیل کرده است. آقای مالی 58 ساله که از او به عنوان یکی از حواداران تعامل با ایران نام برده می شود، در جریان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی از دستیاران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که در جریان این مذاکرات هم حضور داشت. او در سالهای اخیر هم فعالیت‌هایش را به عنوان رئیس گروه بین‌المللی بحران، سازمانی غیر انتفاعی و ضد جنگ دنبال کرد. رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه از قصد وزیر خارجه جدید آمریکا آنتونی بلینکن برای تشکیل گروهی از کارشناسان مجرب با دیدگاه‌های گوناگون در ارتباط با ایران خبر داده است. این دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفته است که هدایت این تیم را رابرت مالی بر عهده خواهد داشت. بر اساس گزارش این خبرگزاری به نقل دوباره از یک منبع آگاه، انتظار می‌رود که رابرت مالی مستقیماً به وزیر امور خارجه درباره فعالیت‌های این گروه گزارش دهد. خبر انتصاب رابرت مالی تقریباً با فاصله کوتاهی از اولین موضع‌گیری رسمی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح می‌شود. در این موضع‌گیری هم آقای بلینکن با تاکید بر این نکته، اگر ایران به توافقاتش بازگردد، تشکیل گروهی تخصصی قدرتمند با دیدگاه‌های مختلف درباره برنامه هسته‌ای ایران را وعده داد. در این حال برخی خبرگزاری ها با دست زدن به گمان زنی هایی از افرادی در این گروه نام بردند که برخی از آنها در جریان توافق هسته‌ای سال 1394 حضور داشتند، مانند وندی شرمن نامزد معاونت وزارت خارجه و یا جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن، آن هم در حالی که وزیر خارجه جدید آمریکا از گفتگو پیرامون افرادی که برای این منظور در نظر گرفته خودداری کرده است. انتشار این اخبار اما گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرده است. برخی نمایندگان جمهوری‌خواه و گروه‌های هوادار اسرائیل از این انتخاب ابراز نگرانی کردند. این گروه از منتقدان نگرانند که نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران سختگیری‌هایی را نسبت به اسرائیل پی بگیرد و آن گونه که آنها می‌گویند در برابر جمهوری اسلامی کرنش کند. در یک نمونه، ژیاو وانگ، محقق آمریکایی چینی تبار دانشگاه پرینستون که سال گذشته پس از 40 ماه حبس در زندان اوین تهران با مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد، در حساب کاربری خود در توییتر آقای مالی را متهم کرد که در دوران بازداشت او نقش سازنده ایفا نکرده است. آقای وانگ می نویسد اگر رابرت مالی به این سمت برسد، مسئله زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در دولت جو بایدن اولویت نخواهد داشت. از دیگر سو مجموع این تحولات در آمریکا با استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد همراه شده است. آنتونیو گوترش ضمن ابراز خوشبینی نسبت به وضعیت پیشرو و حصول احتمالی یک توافق با تاکید بر ضرورت چنین توافقی برای خلیج فارس و جهان گفته است کارهای زیادی باید انجام شود و او انتظار راه حلی فوری را ندارد. محمد جواد ظریف در گفتگو با بخش عربی تلویزیون دولتی روسیه بار دیگر بر مواضع جمهوری اسلامی مبنی بر آنچه تهران پایبندی آمریکا به تعهداتش در راستای برجام می‌خواند تأکید کرده و گفته است برای ایران فرقی ندارد چه کسی در کاخ سفید مستقر است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر ماه در جریان تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت را ملزم کرد که سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند و اگر تا 3 اسفند ماه سال جاری تحریم‌های مالی بانکی و نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، مسئله ای که بر دشواری های راه برجام افزوده است.
در ادامه این گزارش با هم بشنویم تحلیل مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو.
من فکر نمی کنم که انتخاب آقای مالی تغییری در سیاست اساسی دولت آمریکا به وجود بیاره. تصمیم سیاسی در یک نهادی گرفته شده که ربطی به فردیشون نداره. در حقیقت ادامه همون سیاستی است که در دولت اوباما آغاز شده و در دولت آقای ترامپ ادامه پیدا کرد. هر دو حکومت دغدغه زیادی نسبت به خاص دموکراسی ملت ایران و مردم ایران نداشتند. مسئله شون مهار جمهوری اسلامی و سیاست‌های تخریبیش در منطقه و کنترل سیاست اتمی و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی بوده. این سیاست الان هم ادامه داره، اضافه شده به این که الان آقای بایدن به هر شکل میخواد در مسئله خاورمیانه آرامشی به وجود بیاره، به ویژه در رابطه با افغانستان احتیاجی داره به همراهی جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی با طالبان، روابط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی در عراق، در سوریه و جاهای دیگه. اینا فکر میکنن که در حقیقت میپذیرن که جمهوری اسلامی در این منطقه صاحب قدرتی است که باید با او گفتگو کرد، به توافقی رسید. این توافق ها فراسوی اون چیزی است که منافع ملی ما و خاص دموکراسی ملت ایرانه. هم امتیاز دادن، هم واقع بینی به این مسئله هست که حکومت ها رو به همون شکلی که وجود دارن، با همون محتوایی که وجود دارن، با همون سیاست هایی که وجود دارن باید قبول کرد و با اونها به نوعی به تعامل رسید. تغییر حکومت ها در دستور کار ایالات متحده آمریکا نیست. خب شما میبینید وقتی آمریکا با طالبان وارد مذاکره شده برای حل مسئله افغانستان، این نتیجه گیری از این مسئله است که در اساس نمیتونن تغییری در ساختار سیاسی و شکل حکومتی در افغانستان بدن. ترکیبی از به اصطلاح نیروهای سیاسی موجود رو فکر میکنن شاید راهگشا باشه. در حقیقت سیاست هایی که در پیش گرفتن نوعی بیان ناتوانی از تغییر اون چیزی است که در راه دموکراسی ملت ها در این منطقه لازم است و این مسئله است که متاسفانه الان داره در دولت جدید دولت آقای بایدن هم ادامه پیدا میکنه.
اظهار نظر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
از زمانی که دولت لایحه بودجه را در آذر ماه تقدیم مجلس کرد، حدود 2 ماه می‌گذرد. در این مدت کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زده که به نارضایتی دولت انجامیده. حالا بررسی بودجه سال 1400 قرار است به زودی به صحن علنی مجلس برود. با هم بشنویم نظرات فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی رو در این باره.
این لایحه بودجه 1400 اولین لایحه‌ای نیست که بحران شدید به وجود میاره در روابط بین مجلس و دولت، ولی به احتمال زیاد این بحران یکی از شدیدترین بحران‌هایی است که در این مورد پیش آمده. وقتی که لایحه بودجه 1400 رفت مجلس، آقای الیاس نادران که رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هست و این کمیسیون میدونیم نقش اساسی رو بازی میکنه در تنظیم اون چیزی که باید بعداً به مجلس ارائه بشه، گفت که این یک لایحه‌ای هست که یک بودجه‌ای هست که به قصد فروپاشی تهیه شده و بعد این بودجه رو به تعبیر خودش گفت یک بودجه‌ای کسی هست که به اصطلاح مریضه و به مرحله بحرانی، مریض بدحال اورژانسی است به تعبیر ایشون. با این حال همین لایحه‌ای که به قول ایشون به قصد فروپاشی بود و مریض بدحال اورژانسی، کمیسیون تلفیق در دی ماه این لایحه رو کلیاتش رو تصویب کرد و به دولت نفرستاد. حالا به احتمال زیاد به دلایل سیاسی شاید رهبر جمهوری اسلامی مایل نیست که نبوده که یک بحران عظیم به وجود بیاره، ولی با این کار حتی به نوعی میشه گفت که در راه تحقیر دولت روحانی پیشتر رفت. یعنی گفت این بودجه بسیار بدی است ولی ما اون رو به شما بر نمیگردونیم، در عوض از اول اون رو می نویسیم و یک تغییرات خیلی مهمی داده در این بودجه. ببینید مهمترین چیزی که در این لایحه تغییر پیدا کرده و نکته خیلی مهمی هست اینه که آقای روحانی در بودجهش پیش بینی کرده بود که قرار 2,300,000 بشکه هر روز صادر بشه در سال 1400. خب کمیسیون تلفیق مجلس این رو تغییر داده و اون رو رسونده به 1,000,000 بشکه. اگر از این حد بیشتر بشه اون نصیب صندوق توسعه ملی میشه و بدهکاری هایی که دولت به این صندوق داره. این یک تغییر خیلی خیلی بزرگه. نکته دوم اینه که کمیسیون تلفیق مجلس دلار 4200 تومانی رو حذف میکنه و این هم به قول آقای روحانی شاکله بودجه رو در هم میریزه. تغییر دیگری هم هست اینه که اصولا یارانه هایی رو که اولا یارانه 45500 تومانی بود که دوره آقای احمدی نژاد آمد، بعد یارانه معیشتی بود که بعد از بحران سال 98 قرار شد به مردم داده بشه و بالاخره یارانه جدیدی که با حذف ارز 4200 تومانی به مردم داده میشه، از محل تجمیع قرار شد یک یارانه‌ای بدن که در بودجه پیش‌بینی نشده. مجموعه این عوامل، البته بر عوامل دیگری هم میشه تاکید کرد، ولی مجموعه این عوامل اونطوری که آقای روحانی میگه شاکله بودجه رو به هم ریخته و به همین علت هست که حتی ممکنه وضعیتی پیش بیاد که وقتی که کمیسیون تلفیق این لایحه رو به مجلس ارائه میکنه، شاید مجلس وقتی که متوجه بشه دولت روحانی قصد تغییر نداره، اون رو کلن رد کنه و برگردونه به دولت.
دلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس رو میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به روال معمول پایان بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی هست که همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
هفته 13 همه لیگ برتر فوتبال روز جمعه تحت تأثیر درگذشت مهرداد میناوند در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در مسجد سلیمان تیم صدر جدولی استقلال تهران برابر نفت این شهر 1-1 متوقف شد. در قائم شهر نساجی مازندران در یک بازی پرگل و پرحاشیه 2-3 به تیم 10 نفره ذوب‌آهن اصفهان باخت و در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران گلگهر سیرجان با 1 از سد میزبانش سایپا گذشت. اما صحبت‌های جنجالی پیروز قربانی مربی سایپا بعد از باخت تیمش به گلگهر در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت.
از بحران در اومدن تیم‌های متمول و پولدار رو به همه کسانی که تو این امر خطیر نقش داشتن تبریک میگم. خواهشاً دم از پاکی نزنید. مربی تیم گلگهر استاد بنده است، احترامش واجب، ولی کجای دنیا یه چند روز قبل بازی 30 تا 45 دقیقه تریبون در اختیار یک مربی قرار میگیره، اشتباهات 6-7 سال پیش بولد میشه، اسامی داور آورده میشه که آقا دیگه ما بچه نیستیم، غیر مستقیم به کمیته داوران گفته میشه این داورا برای ما گذاشته نشه. و واقعا متاسفم برای آدمایی که تو فوتبال هستن جرأت، جسارت و شهامت ندارن.
هفته 13 جام خلیج فارس عصر امروز شنبه با برگزاری 5 مسابقه پیگیری می شود که سپاهان و صنعت نفت این فرصت را دارند تا با پیروزی مقابل حریفان جای استقلال را در صدر جدول تصاحب کنند. سپاهان در اصفهان میزبان شهر خودروست و صنعت نفت آبادان به مهمانی مس رفسنجان می رود. در یک دیدار مهم دیگر عصر امروز، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از ماشینسازی تبریز پذیرایی می‌کند. و در حالی که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون را 21 روز قبل از روز انتخابات یعنی 19 بهمن اعلام می‌کند، اما به نوشته یکی از رسانه‌ها کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران از این فدراسیون خواسته تا روز دوشنبه 2 دیگر اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده و حتی آنهایی که رد صلاحیت شده‌اند را با ذکر علت رد صلاحیت آنها برای AFC ارسال کند. بر پایه اساسنامه فیفا هر گونه دخالت مقامات حکومتی در امور انتخابات فدراسیون‌های فوتبال عضو این نهاد ممنوع است. علی کریمی بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران تنها چهره فوتبالی شناخته شده بین 5 نامزد احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. تا از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما هر جای دنیا هستید اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگه از برنامه هفتگی کارنامه گوش کنید. گزارش این هفته به دلایل مهاجرت نیروی کار ایرانی به اقلیم کردستان عراق و مشکلات اونها در این منطقه اختصاص داره. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات کارگران ایرانی شاغل در کردستان عراق اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سه‌شنبه گذشته در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران و در دست کم 13 شهر دیگر ایران در مقابل اداره های کار تجمع کردند. تجمع کنندگان به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتراض داشتند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان با تجمع تهران، تجمعهایی در مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، عراق، ایلام، خرم‌آباد، ساری، قزوین، کرج، تبریز، شوش و هفت‌تپه برگزار شد. به گفته این اتحادیه، تجمع کنندگان شعارهای دیگری هم سر دادند، از جمله گرانی، تورم، بلای جان مردم، فریاد، فریاد از این همه بیداد، وعده وعید کافیه، سفره‌هامون خالیه، وسط خیابون به دست میاد حقمون و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری‌های چندین برابر زیر خط فقر دریافت می‌کنند و خواستار آنند که دستمزد و حقوقشان تامین کننده سبد معیشت خانوار باشد. سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری 10 میلیون تومان است. حسین غلامی، فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته که دلیل اصلی تجمع‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف افزایش فاصله حقوق دریافتی با خط فقر است و امروزه خط فقر حدوداً 4 برابر حقوق هر بازنشسته است. در این حال در خرم‌آباد قطعنامه‌ای هم در مورد خواست‌های صنفی بازنشستگان قرائت شد.
تفاوت معنیدار پرداخت حقوق به مستمری بگیران تامین اجتماعی و سائلینی که تحت پوشش دولت هستند، همچنین محدود بودن سقف دریافت در سازمان تامین اجتماعی و برداشتن سقف دریافت در صندوق‌های تحت پوشش دولت، پوشش معنادار بیمه‌های تکمیلی، بیمه درمان و اختلافات فاحش که آن در شمول تامین اجتماعی.
بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است.
بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است.
از سوی دیگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام خبر حمله نیروی انتظامی به تجمع مسالمت‌آمیز بازنشستگان در تبریز در سه‌شنبه هفته گذشته نوشت این نیرو با هجوم به بازنشستگان قصد متفرق کردن آنها را داشت. این سندیکا ضمن به رسمیت شناختن مطالبات بازنشستگان، اعتراض و اعتصاب را از حقوق مسلم همه کارگران و بازنشستگان دانست و حمله نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان در تبریز را محکوم کرد. رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان خانه کارگر اعلام کرد که حدود 70% از مستمری بگیران تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی که در تجمعی با شرکت 3000 بازنشسته در تهران در روز دوشنبه سخن می‌گفت، با اشاره به آنچه آپارتاید و تبعیض مزدی در ایران نامید گفت، تبعیض مزدی در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد به اوج خود رسیده است. به نوشته ایلنا، تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و تجمع کنندگان به ناچیز بودن مستمری خود اعتراض کردند. صدها تن از کشاورزان اصفهانی همراه با خانواده‌های خود دوشنبه گذشته در خوراسکان تجمع و راهپیمایی کردند.
نصر الله و خانواده‌اش.
کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه‌های هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. آنها با اشاره به مصوبات شورای عالی آب گفتند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشت‌ها و بارگذاری‌های بی‌رویه زاینده رود جبران نشود، بارگذاری جدید ممنوع است و دولت حق اجرای این طرح‌ها را ندارد. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته نیز در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از سوی دیگر کشاورزان گوجه کار در شهرستان هشتبندی استان هرمزگان در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه فرنگی که باعث شده است هزینه تولید آنها از مبلغ نهایی محصولشان بیشتر شود، تجمع و جاده هشتبندی به میناب را مسدود کردند. کارگران شرکت نفت به منظور پیگیری مطالبات صنفی خود در مقابل وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران تجمع صنفی برگزار کردند. اما به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شد و ایده‌ای نیز بازداشت شدند. نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون در این مورد خبررسانی نکردند. شماری از کارکنان قراردادی تعمیرات در پالایشگاه آبادان موسوم به نیروهای اوورهال در مقابل پالایشگاه آبادان تجمع کردند و خواستار تغییر قراردادهای کار خود شدند. چند تن از آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت از مشکلات خود گفتند.
مثلا در ما شاید 12 روزش مثلا خونه باشیم بدون حقوق، یا 18 روزه یا یه روز در میونیم.
نزدیک 17 سال سابقه بهشون دادم. قبلا هم پروژه‌ای هم بودم. ولی چیزی که هست کسی هوادار ما نیست، اصلا امنیت شغلی ندارم.
الان که امیدمون هم به این مسئله بود، 300 نفر بودیم، اون 350 نفرمون تایید کردن، مابقیمون رو تایید نکردن.
هیچ راه حلی به ما ندادن، همش وعده و ایدای علکیه.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کاهش دستمزد کارگران فاز 19 پارس جنوبی باعث شده است تا برخی از آنان به این وضع معترض باشند. یکی از کارگران فاز 19 پارس جنوبی گفت پایه دستمزد در قرارداد جدید نسبت به قرارداد قبل کاهش 30-40% داشته است. او اشاره کرد که اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات متأثر از این مورد است و تأثیر زیادی در دستمزدها خواهد داشت. بر اساس این گزارش نکته مهمی که در قرارداد جدید لحاظ شده سوابق کاری مرتبط پرسنل است و حق جذب آنها نیز حذف شده است. علاوه بر این حق کمپ برای پرسنل شاغل که از مزایای کمپ و پروازی بهره مند نیستند پرداخت نمی شود. یکی دیگر از کارگران فاز 19 پارس جنوبی با اعتراض به کاهش شدید دستمزد گفت نمی توانیم زندگی خود را بچرخانیم و زندگی ما نسبت به قبل خیلی سخت تر خواهد شد. در این ارتباط به نوشته ای مهر، تعدادی از کارگران فاز 19 پارس جنوبی در نامه‌ای خواستار برطرف شدن مشکلات و معضلات کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه دهم پارس جنوبی شدند. در این نامه آمده است شرکت مپنا که در سال 98 برنده مناقصه تعمیر و نگهداری پالایشگاه شد و در مذاکره با کارکنان متحد به اجرای تمام مفاد قرارداد شرکت قبلی به علاوه خدمات رفاهی و عیاب و ذهاب شد، تمام خدمات رفاهی را حذف کرده و با ایجاد روند نزولی در یک سال گذشته موجب نارضایتی و اعتراض کارگران شده است. مهر نوشت تلاش برای گرفتن پاسخ مدیران و مسئولان نتیجه بخش نبوده و پاسخی هم دریافت نکرده است. کارگران معدن آنومالی شمالی در بافق یزد دست کم 8 روز در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کردند. آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفتند
278 نفر نیرو داره. یه طرح طبقه بندی ساده ای که خیلی ساده آماده شده از قبل که آقا ایراننده تراک ایراننده بیله فقط با بیچینه تو این گروهاشون. چه نو ما روزگاری در امروز فردا میکنن.
در کل من میخوام اینو بگم، میگم سختیه کار ما راننده دام تراک تو معدن، این حقش نی.
یاله فیش حقوقی من راننده تراکه، حقوق پای یک و نو سا.
باید بینیم پیش دوستام و ساعت تام پول قرض کنیم.
بعد 9 ماه میان چه جوابی به ما میدن؟ میگن هرج بهتر میدن تو برید همونجا. این جواب بعد 9 ماه.
در سالیان اخیر اعتراض های صنفی کارگران به مشکلات صنفیشان از جمله پرداخت نشدن دستمزدها افزایش یافته است. کارگران راه‌آهن نورآباد، عراق و راهگرد که در شرکت جوشگستر مشغول کارند، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست کم 3 روز اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، 3 ماه دستمزد و بیمه این کارگران که حدود 180 تن هستند پرداخت نشده است. در این حال کارفرما آنها را تهدید به اخراج کرده و گفته است که از کارگران افغانستانی به جای آنها استفاده خواهد کرد. جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیشدبستانی علشدر در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند. آنها به استخدام نشدن خود به رغم سابقه کاریشان اعتراض داشتند. همچنین معلمان حق و تدریس و مربیان نهضت سوادآموزی سیرجان در اعتراض به آنچه تعیین تکلیف نشدن امور استخدامی خود نامیدند تجمع کردند.
به نحوه امتیازدهی و اعلام اسامی برای شرکتی ها و حق و تدریس ها و نهضتی ها که قرار بود اسامیشون برای استخدام حدوداً 150-160 نفر هستیم که 44 نفر گزینش اعلام شده اسامیشون و همه بقیه معترض هستن.
جمعی از معلمان حق و تدریس آبادان نیز به دلیل قرار نگرفتن اسامیشان در فهرست سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش در مقابل ساختمان خانه ملت این شهر تجمع کردند. علاوه بر این شماری از مربیان پیشدبستانی اخراج شده در شهرستان باغملک در استان خوزستان برای چندمین بار در مقابل فرمانداری شهر تجمع کردند. شماری از کارگران روزمزد ساختمانی زاهدان در فیلمی به بیکاری، نداشتن ثبات شغلی و فقر اعتراض کردند.
من یک کارگرم، از مسئولین محترم درخواست داریم بابا می خورده همکاری بکنیم، به فکر ما هم باشیم. از زمانی که کرونا آمده نه کاری نه روزگاری، در هفته ما عصو میایم سر فلکه تا زور کاری گیر ما نمیاد. ما مستاجر مجار خونه داریم، مزار گرفتاری بدبختی داریم. هر کل نصف وسایل زندگی منو ترا ما به خاطر اجار خونه مجبور شدیم بفروشیم. یک هفته است تن میوه روزانه بچش ما نچشیدن، نه بیمه ای است، نه کاری است، نه روزگاری است. از مسئولین محترم میخوام یک خورده فکر ما هم باشن.
در هفته های اخیر تجمع های مشابهی در چند شهر جنوب غربی ایران با عنوان فریاد کارگران گرسنه برگزار شده است. اکثر این تجمع ها از سوی خانواده های کارگران بیکار و اخراجی برگزار شده است. ده ها تن از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز در تجمعی در محوطه داخلی بیمارستان خصوصی خواستار بهبود شرایط شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این پرستاران گفتند مسئولان بیمارستان مرکزی شیراز باید مطالبات آنها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند، اما مدیریت بیمارستان به بخشنامه وزارت کار اهمیت نمی‌دهد. یکی از پرستاران با اشاره به سنگینی بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان از جمله بر جامعه پرستاری گفت مزایای مزدی پرستاران کم است و اگر در این شرایط حتی 2 برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند ناکافی خواهد بود. بر اساس این گزارش پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز خواستار افزایش دستمزد و کارانه و همچنین بهبود شرایط شغلی خود هستند. در ماه‌های اخیر پرستاران شماری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در نقاط مختلف ایران به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کرده‌اند. در این ارتباط پرستاران بیمارستان میلاد تهران هم برای دومین بار در چند روز گذشته تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند سزای فداکاری، بی‌احترامی و کاهش حقوق نیست و افزایش کارانه حق مسلم ماست. چندین سال است که کارگران ایرانی برای کار به عراق می روند. در این ارتباط این مهاجرت در رسانه ها انعکاس زیادی داشته است. حتی خبرگزاری فرانسه هم چند ماه پیش در گزارشی نوشت که کارگرانی که اکثراً کرد هستند بیشتر در بخش ساختمان مشغول کارند. البته هنوز آمار دقیقی از کارگران ایرانی شاغل در عراق و از جمله در اقلیم کردستان عراق انتشار نیافته است. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل.
بهتر بودن وضعیت اشتغال نسبت به ایران و ارزش دینار عراقی نسبت به دلار در مقایسه با ریال ایران باعث می شود تعداد زیادی از کارگران و حتی سرمایه گذاران به ویژه از کردستان ایران برای کار به اقلیم کردستان عراق بیایند. هرچند حضور و کار در اقلیم کردستان مشکلات خود را دارد، از جمله در زمینه یافتن کفیل که ضامن درخواست کننده اقامت می شود، هر فرد برای دریافت کارت اقامت باید سالانه بیش از $800 و ماهیانه $50 برای حق بیمه پرداخت کند. اما همه اینها مانع گسیل شدن تعداد زیادی از جوانان ایرانی به اقلیم کردستان نمی شود. از سوی در گوشه و کنار خیابانها و میدانها در شهرهای اقلیم کردستان تعداد زیادی از جوانان ایرانی دیدی می شوند که به دنبال کار روزانه هستند. آنها به دنبال کارت اقامت نیستند. کمتر از یک ماه در اقلیم کارگری می کنند و بیش از پایان صلاحیت روادید به ایران باز می گردند و پس از چندی دوباره به اقلیم می آیند. این افراد از هزینه رفت و آمد گرایه دارند، به ویژه این روزها که به خاطر شیوع ویروس کرونا تعرفه مرزی برای ورود به $50 رسیده است.
برای اشتغال کارگران ایرانی در عراق به ویژه شمال آن کشور دلایل گوناگونی مطرح شده است، به ویژه کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش نرخ بیکاری. خسرو بوکانی فعال کارگری در شمال عراق درباره دلایل مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق گفته است:
البته معلومه که اصلی ترین دلیل این قضیه برمیگرده به اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران و فقر بیکاری از حد خارج اقتصاد ایران، همچنین و شکست شدن مراکز تولیدی و مواجه شدن رژیم اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، تحریم‌های سنگینی که از ناحیه غرب به رژیم بسته شده و همچنین از دست دادن مشروعیت سیاسی و اقتصادی رژیم، واقعا فضا و شرایط واسه مدنی را موجود آورده که قیمت کالاهای اساسی واقعا فوق العاده بالا رفته، تورم در حد بسیار بالایی هستش، بیکاری چیزی بوده 18 میلیون نفر کارگران ایران در بیکاری مطلق به سر میبرن، حتی در حد هفته یک ساعت کار ندارن و این وضعیت در مناطق مرزی به صورت تساهلی واقعا دیده میشه و مناطق نظیر کردستان و آذربایجان غربی و استانهای کرمانشاه و ایلام و اینا واقعا به علت این که طی سالیان گذشته 3-4 دهه اخیر انسانهای سنگی، انسانهای مادر در این مناطق را نیفتاده، رژیم سرمایه گذاری اکلان اساسی در این مناطق انجام نداده، همان کارگران بیکارن، کاری واسه انجام دادن ندارن.
افسانه درباره دلیل مهاجرت به اقلیم کردستان عراق و کار در این منطقه به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه حالا این رکود اقتصادی که توی ایران به وجود اومد و تحریم هایی که از سوی کشورهای اروپایی و کشورهای سایه همه ایران رو هدف قرار دادن، باعث شد که ما از لحاظ معیشت واقعا دچار مشکل بشیم، کارمون رو از دست بدیم و همین رکود باعث بشه که سرمایه‌مون رو از دست بدیم و مجبور بشیم که یک کشور رو انتخاب بکنیم. با توجه به اینکه کشور عراق هم قیمت دینار به نسبت تومان واقعا ارزشش بیشتره، ما اربیل رو انتخاب کردیم، یعنی عراق رو. با توجه به اینکه نزدیک هست ایران و ما رفت و آمدمون خیلی راحته، میریم ایران بعد میگردیم، باعث شد که ما اینجا رو انتخاب بکنیم و خیلی هم راضی هستیم.
یک کارگر مرد هم در این مورد توضیح میدهد:
رکود اقتصادی و افزایش قیمت ها و روز به روز فشار تحریم ها بود که ما مجبور شدیم از ایران بیایم کردستان عراق. بعد کردستان عراق هم بخواستیم انتخاب کردیم، ما بخواستیم اینکه همسایه ایران بود و رفت آمد واسه ما خیلی خیلی هم از نظر قیمت مقرون به صرفه بود، هم واسه ما رفت آمدش راحت تر بود.
اما آیا کارگران ایرانی ساکن شمال عراق با مشکلاتی هم مواجهند؟ افسانه پاسخ میدهد:
تنها مشکلی که ما داریم مشکل اقامت ما هستش که ما هزینه زیادی رو برای اقامتمون پرداخت میکنیم، هر نفری حدود $1,000 حتی بیشتر ما پرداخت میکنیم برای اقامت گرفتن و یکم کاغذبازی های اداری واقعا آدم رو خسته میکنه که یکم طول میکشه، مثلا سری اول از این اداره به اون اداره، از این آسایش به اون آسایش.
یک کارگر زن هم میگوید:
توی این مدت کار پیدا کردم، راحت میتونم اجاره خونه بدم، راحت میتونم حتی دلم میخواد خرید کنم، خیلی خوبه، راضی هستم خدا رو شکر. برای اقامت که پول میگیرم یه خورده زیاده، البته الان به خاطر این شرایط کرونا یه خورده اقتصاد اینجا هم یه خورده نسبت به قبل پایین تر اومده، ولی من کارم رو دارم.
اما همه کارگران مهاجر ایرانی از وضعیت راضی نیستند. پیشتر خسرو بوکانی درباره شرایط کارگران ایرانی در اقلیم کردستان عراق اشاره کرده بود که آنها فاقد بیمه حوادث یا بیکاری هستند.
این کارگران به علت اینکه با ویزای سیاحتی و با ویزاهای مسافرتی به اینجا میان و نهایتا یک ماه میتونن اینجا بمونن، کارفرمایی با اینا حاضر نیستش که قرارداد کاری امضا کنه. در نتیجه تشکل‌های دولتی و تشکل‌های نیم دولتی کارگران که اینجا حضور دارن به همین بهانه عملاً هیچ گونه حمایتی رو از کارگران اعلام نمی‌کنن، به بهانه اینکه با کارفرما قرارداد ندارن. و گاها و خیلی از مواقع مشاهده شده که کارفرما دستمزدهای کارگران را بالا می‌کشن و این کارگران مهاجر دستشون به جای دان نیست.
خبرگزاری ایلنا هم به نقل از عبدالله بلواسی فعال کارگری خبازان مریوان و سرو آباد نوشت که کارگر باید در همون کارگاه کارفرما اشتغال داشته باشد و هر دستمزدی که از سوی کارفرما تعیین شود را قبول کند. به گفته او علاوه بر سختی دوری از خانواده و کشور، نه امنیت شغلی داریم، نه بیمه ای و نه احترامی. مبلغی هم بابت بیمه از حقوق ما کسر می‌کنند، در حالی که هیچ نوع بیمه ای وجود ندارد. این فعال کارگری خبازان مریوان و سرو آباد با اشاره به اینکه وضعیت کارگران خباز نسبت به کارگران ساختمانی بهتر است گفت گروه دوم مکانی برای استراحت ندارند. آنها دو بار استثمار می شوند، یک بار از سوی کارفرمای عراقی و برای بار دوم از سوی پیمانکار ایرانی. او توضیح داد پیمانکار ایرانی به کارگران وعده پرداخت دستمزد با دینار عراق را می دهد، اما پس از پایان کار دستمزد کمتر و البته به تومان پرداخت می کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای در مورد کشته شدن 4 کارگر معدن مس خاتون‌آباد و 1 دانش آموز در شهرستان شهر بابک در استان یزد در سال 82 نوشت کارگران این معدن و خانواده‌هایشان با درخواست‌های صنفی از جمله لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، توقف اخراج کارگران، حذف شرکت‌های پیمانی و واسطه‌ای و حفظ امنیت شغلی کارگران به طرف فرمانداری شهر بابک در حال حرکت بودند که از زمین و هوا مورد تهاجم و گلوله باران قرار گرفتند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه شماری از کارگران نیز مجروح شدند افزود که حکومت قصد داشت تا با آنچه دست یازیدن به این تهاجم جنایتکاران نامید مانع از سرگیری و گسترش جنبش کارگری برای پیگیری مطالباتش شود و کارگران را به شدت سرکوب کند. اما به نوشته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تجارب جنبش کارگری ثابت کرد که اعتراض‌های کارگری ادامه دارد و کارگران نیز در برخی از مراکز با درک ضرورت سازماندهی، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را در محیط‌های کار پیش می‌برند. دفترچه‌های خدمات درمانی کارگران شرکت ابکو در عراق به علت پرداخت نشدن حق بیمه‌شان از سوی کارفرمای شرکت تمدید نشده است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار ابکو گفت سهامدار عمده شرکت سازمان تأمین اجتماعی است. او با اعلامی که اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است افزود مشکلات بیمه‌ای ناشی از تمدید و تعویض نشدن دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان اضافه کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میقانی نماینده کارکنان و کارگران هپکو خطاب به نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت
این شرکت نیازمند سرمایه در گردش و نیازمند باز شدن قفلش با سیستم بانکی کشوره. ما در حال حاضر با سیستم بانکی کشور رو یه دکتر قفلیم، کارت بازرگانی نداریم، یعنی امکان واردات قطعات، امکان حتی کار با داخل رو برای ما مهیا نکردن. قاعدتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم برای شرکتی که 8-9 سال به جرأت میتونم بگم به دلیل عدم نظارت و خصوصی سازی که ما رو رها کردن، دیگه خود شما بارها و بارها مسائل و درد دل‌های پرسنل رو شنیدین، من اشاره نکنم، اما این پرسنل واقعا هپکو بودن که امروز اگر اینجا چراغش روشن به شما دارید بازدید می‌کنید اینجا سرپا نگه داشته شد، وگرنه شاید الان اینجا ساختمون ساخته بودن.
فرماندار بوشهر بر لزوم پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران شرکت‌های نفتی فعال در خارک تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جمشیدی با اشاره به نقش مهم جزیره خارک در صادرات نفت تأکید کرد پرداخت دستمزد و مطالبات کارگری در این شرکت‌ها یکی از مسائل ضروری است که باید با جدیت دنبال شود. این مقام دولتی توضیح بیشتری نداد، اما در سالیان اخیر کارگران مناطق نفت و گاز در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.